ساعت 24 در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به مجله نیمه شب دوشنبه 30 اسفند 95 برابر با 20 مارس 2017 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم. در آخرین مجله نیمه شب سال 95 در کنار گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلف نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات انتخابات در ایران. قبل از شنیدن گزارش‌های مجله ابتدا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری.
شب بخیر شنوندگان عزیز. طغیان آب دریا در سواحل خلیج فارس صبح یکشنبه شماری زخمی و مفقود بر جای گذاشت. مصطفی نجار رئیس سازمان مدیریت بحران به خبرگزاری ایرنا گفت وقوع پدیده موسوم به سیش در بندر دیر و اصلویه 20 مصدوم و 5 مفقود در برداشته و خساراتی سنگین نیز بر جای گذاشته است. خبرگزاری مهر نیز از کشته شدن دست کم یک تن در این حادثه خبر داده. همزمان سازمان هواشناسی ایران با اشاره به احتمال وقوع طوفان تندری در 3 استان نسبت به آب گرفتگی در 16 استان هشدار داد. در پی حمله غافلگیرانه شورشیان مخالف دولت سوریه به شرق دمشق، روز یکشنبه درگیری‌های شدیدی در این منطقه به وقوع پیوست. ارتش سوریه از دفع حملات خبر داده، اما بنابر برخی گزارش‌ها، درگیری‌ها در شامگاه یکشنبه همچنان ادامه داشت. به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه، مخالفان دولت بشار اسد پس از انجام حملاتی در محله جوبر تا محله قابون پیشروی کردند و با اشغال برخی ساختمان‌های دولتی اقدام به شلیک راکت به دیگر مناطق کردند. خبرگزاری دولتی سوریه گروه احرار شام وابسته به القاعده را مسئول این حملات معرفی کرده. نیروهای دولتی عراق در ادامه پیشروی در غرب موسل نبرد شدیدی را با گروه حکومت اسلامی در بیرون از محله قدیمی این شهر آغاز کردند. یکی از سخنگویان پلیس فدرال عراق روز یکشنبه به رویترز گفت پس از چند روز وقفه به دلیل شرایط آب و هوایی عملیات بار دیگر آغاز شده و نبرد سنگینی در بیرون از محله قدیمی موسل جریان دارد. همزمان گزارش شده است که با شدت گرفتن درگیری‌ها هزاران تن از ساکنان غرب موسل در حال فرار از این منطقه هستند. حزب سوسیال دموکرات آلمان روز یکشنبه به اتفاق آرا مارتین شولتز را به رهبری این حزب و رقیب آنگلا مرکل در انتخابات سراسری 6 ماه بعد انتخاب کرد. آقای شولتز که 61 سال دارد تا چندی پیش ریاست پارلمان اروپا را بر عهده داشت، در نظرسنجی‌های اخیر حزب سوسیال دموکرات بسیار نزدیک به حزب دموکرات مسیحی به رهبری آنگلا مرکل بوده است. خانم مرکل تاکنون 3 دوره صدر اعظم آلمان بوده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران روز یکشنبه با حمایت از نامزدی حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد نخواهد گذاشت نامزد مورد حمایتش کنار گذاشته شود. محمود احمدی نژاد در بیانیه خود با اشاره به اینکه توصیه آیت الله خامنه ای مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات مانع از کاندیداتوری دوستانش نیست گفته که مصمم است نگذارد برخلاف انتخابات 92 افراد صالح کنار گذاشته شوند. حمید بقایی معاون اجرایی رئیس جمهور در دولت احمدی نژاد سال گذشته حدود 7 ماه به اتهام اختلاس زندانی بود و برخی از تحلیلگران از احتمال رد صلاحیت او خبر دادند. آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه به دولت سوریه هشدار داد در صورت شلیک پدافند هوایی آن کشور به سوی جنگنده‌های اسرائیل، کشورش سامانه پدافندی سوریه را نابود خواهد کرد. آقای لیبرمن گفت اسرائیل هر زمان که لازم باشد به سوریه حمله خواهد کرد تا مانع از انتقال سلاح به حزب الله شود و به گفته او اگر سوریه بار دیگر به سوی جنگنده‌های اسرائیلی شلیک کند، تمامی سامانه دفاع هوایی سوریه نابود خواهد شد.
خیلی متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراهی ما باشید تا بیشتر بشنوید از اون چه که همکارانم در آخرین مجله نیمه شب سال 95 برای شما تدارک دیدن. تهدید اسرائیل به نابودی دفاع هوایی سوریه.
به نظر میاد که اسرائیل یه مقدار این دفعه که واکنش نشون داد سوریه غافلگیر شدن.
تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا هر روز بیشتر می شود.
آقای اردوغان از این فرصت بهره برداری میکنه و سعی میکنه که مواضع سیاست خارجی ترکیه رو با هیجان سازی و متمزج کردن احساسات مردم بتونه اتباع ترک موجود در قاره اروپا را به نفع خودش کارسازی بکنه.
رئیس مجلس ایران میگوید در جمهوری اسلامی فساد سازمان یافته وجود ندارد.
نهادهای شبه دولتی و به خصوص تأسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران یکی از ریشه های عمده فساد هستند.
اعلام حمایت رسمی محمود احمدی نژاد از حمید بقایی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96.
در حقیقت آقای بقایی از نظر آقای احمدی نژاد تلف صالح خوبی هست برای هم مشایی هم برای خودش.
و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید بیش از اینها رو هم خواهید شنید. ویکتور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل روز یکشنبه تهدید کرد که اگر سوریه بار دیگر با پدافند هوایی خود جنگنده های اسرائیلی را به خطر بیندازد، اسرائیل تمامی سامانه دفاع هوایی سوریه را از بین خواهد برد. این سخنان واکنشی است به آتش پدافند هوایی سوریه در برابر حمله روز جمعه جنگنده های اسرائیلی به یک پایگاه نظامی در سوریه. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، آقای لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل گفته کشورش در هر زمان که لازم بدونه به سوریه حمله خواهد کرد تا مانع از انتقال جنگ افزار برای حزب الله از خاک سوریه بشه. همکارم الهی روانشاد در همین زمینه گفتگوی داشته با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان که میشنوید.
این صادق لیبرمن بعد از حمله اخیر اسرائیل به قلمرو سوریه صورت میگیره. در نظر بگیریم که جمعه شب ابرهای اسرائیلی در چندمین بار در جریان جنگ داخلی سوریه رفتن و مناطقی از این کشور رو بمباران کردن. عنوانش اینه که حمل و نقل سلاح برای حزب الله رو زدن، کاروان حمل و نقل تسلیحات رو، و خب هیچ وقت واکنشی از طرف سوریه صورت نمیگرفت. الان به نظر میاد که اسرائیل یه مقدار در این دفعه که واکنش نشون داد سوریه غافلگیر شدن، اونم به این معنا که رژیم اسد به نظر میاد که توی چارچوب این پیروزی نظامی که ظرف یک سال به دست آورده و اینکه داره میره که اون منطقه نزدیک به ارتفاعات جولان در مرز اسرائیل هم دوباره از دست مخالفان پس بگیره، بیش از پیش خودش رو در موضعی میبینه که واکنش نشون بده. و این غافلگیری یا این شگفتی اسرائیل به نظر میاد کشونده آقای لیبرمنو به این طرف که ما دفعات بعد هم حمله خواهیم کرد، ولی اگر بخواد سوریه واکنش نشون بده خب با مشکل روبرو میشه.
آقای حسینی فرد، آویگدور لیبرمن وزیر دفاع اسرائیل میگه که کشورش جملش اینه که هر زمان که لازم بداند به سوریه حمله خواهد کرد تا مانع از انتقال جنگ افزار برای حزب الله از خاک سوریه بشه. باز هم میگه اگر سوریه دوباره با پدافند هوایی خود جنگنده های اسرائیلی را به خطر بیندازد، اسرائیل تمامی سامانه دفاع هوایی سوریه را از بین میبره. این به این معناست که اسرائیل این حق رو برای خودش قائله که وارد حریم هوایی سوریه بشه و به ظن اینکه سلاح برای حزب الله لبنان فرستاده میشه اون محموله رو بمباران کنه، همزمان از سوریه میخواد که هواپیماهای اون رو زیر آتش نگیره. قوانین بین المللی در این باره چه میگن؟
اینه که اسرائیل ظرف این خصوصی 40 سال گذشته کمتر پابند بوده به قوانین بین المللی در اینی که اون چیزی رو که به عنوان تهدید در منطقه عنوان میکنه از بین ببره. یاد نبریم که اسرائیلیا هم اون تاسیسات اتمی عراق در زمان صدام حسین رو رفتن نابود کردن، هم تاسیسات اتمی خود سوریه رو سال 2007 نابود کردن. به لحاظ بین المللی هم اصولا یک همچین حقی رو ندارن که بسبب توی قلمروی کشور دیگه دست به اقدام نظامی بزنن. ولی تحت عنوانی که امنیت ما در خطره و توازن قوا میتونه در منطقه به هم بخوره میان اقدامات انجام میدن. منتها در نظر بگیریم که به لحاظ بین المللی این کار پشتوانه حقوقی نداره.
خب آقای حسینی فرد، حالا سوریه به کنار، جنگنده های روسیه در حریم هوایی سوریه حضور دارند و به بمباران مواضع مخالفان سوری میپردازند. از دیدگاه شما روسیه چه واکنشی به این تهدید اسرائیل نشون خواهد داد؟
خب از سپتامبر 2015 که روس‌ها در عرصه هوایی سوریه فعالند و دارن این رژیم رو کمک میکنن در مقابله با مخالفانش، عملا یک هماهنگی بین مسکو و تل آویو صورت گرفته. به نوعی مسکو این امکان رو داده به اسرائیل که ما ساکت بمونه در قبال حملاتی که اسرائیل تحت عنوان زدن این کمک‌هایی که به حزب الله میشه از طریق خاک سوریه دست به اقدام بزنه. تا امروز هم واقعا می‌بینه که S-400 یا S-300 های اون سیستم‌های راداری
روسیه که در اسرائیل بودند کمتر، علاوه بر اینکه میتونن هر پرنده ای رو کنترل بکنن، کمتر راجع به این اقدامات اسرائیل واکنش نشون دادن. نه تنها در این عرصه نظامی یه مقدار روس‌ها غیر مستقیم دارن همکاری میکنن با اسرائیل. همین دو هفته پیش آقای نتانیاهو در مسکو بوده که حتی روسیه تلاش بکنه در این مذاکرات مربوط به صلح سوریه طوری پیش بره که ایران و حزب الله بیش از پیش نفوذشون در سوریه محدود بشه، در ارتفاعات جولان احتمالاً یک جبهه دومی باز نشه علیه اسرائیل و همه مسائل رو، یعنی به لحاظ سیاسی هم دارن این فشار میارن، این مسائل رو دنبال میکنن و به روسیه امید بستن اسرائیلی ها. در نظر بگیریم که آقای لیبرمن که این حرف رو زده نماینده بخش بزرگی از روستبارهای اسرائیل، و اتفاقا این روستبارها برای خود روسیه در اسرائیل هم یک لابی قدرتمندن، یعنی روسیه در چارچوب منافعش تو منطقه هم اسرائیل رو باید داشته باشه با توجه به جمعیت یهودی بزرگ روستباری که در این کشور، هم ایران رو باید داشته باشه هم سوریه، و کارتای خیلی زیرکانه ای رو داره بازی میکنه. از این جهت اینه که سوریه امید ببنده که روسیه در صورت حمله شدیدتر اسرائیل دست به اقدامی بزنه باید تهدید کرد.
تهدید اسرائیل به نابودی دفاع هوایی سوریه، گفتگوی الهی روانشاد رو میشنیدید در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در آلمان.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
شنونده آخرین مجله نیمه شب رادیو فردا در سال 95 هستید. در ادامه یک گفتگو رو بشنوید که روز شنبه وزارت خارجه ترکیه با احضار سفیر آلمان در آنکارا صدور مجوز برای برگزاری تجمع اعتراضی کردهای مقیم اروپا در شهر فرانکفورت رو محکوم کرد. این تجمع 30,000 نفری به مناسبت نوروز و با شعار نه به رفراندوم قانون اساسی و شعارهای علیه رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه برگزار شد. همه پرسی ترکیه برای تغییر قانون اساسی در 27 فروردین برگزار میشه و حزب حاکم عدالت و توسعه در صدد جمع‌آوری آرای هرچه بیشتر شهروندان آن کشور در اروپا است. قدیر گلکاریان عضو هیئت علمی دانشگاه خاور نزدیک در قبرس و تحلیلگر مسائل ترکیه در آغاز گفتگویی با جمشید زن میگوید آقای اردوغان میخواهد با استفاده از جو موجود در داخل و خارج از کشور پیروزی خود در همه پرسی را تضمین کند. قدیر گلکاریان:
طبیعتاً جو حاکم در ترکیه با توجه به موضوعیت حس ناسیونالیستی و همچنین گرایش مردم ترکیه به مسائل مذهبی و ملی موجب میشه که آقای اردوغان بتونه از این فرجه و از این جوسازی استفاده بکنه برای گذر از رفراندوم به نفع خودش. با توجه به اینکه وضعیت پیش آمده بین ترکیه و اتحادیه اروپا موجب شده که در حقیقت پوانهایی رو برای اردوغان فراهم بکنه، آقای اردوغان از این فرصت بهره برداری میکنه و سعی میکنه که موازه سیاست خارجی ترکیه رو با هیجان سازی و متموج کردن احساسات مردم بتونه اتباع ترک موجود در قاره اروپا را که در واقع 16% آرای ممتنع و متردد رو تشکیل میده به نفع خودش کارسازی بکنه و نتیجه مطلوب رو در رفراندوم تغییر قانون اساسی به کار بگیره.
آقای گلکاریان، شهروندان ترکیه که در کشورهای مختلف اروپایی زندگی میکنن چه نقشی اصولا در تعیین سرنوشت همه پرسی دارند؟
بالغ بر 5 میلیون نفر اتباع ترک در قاره اروپا سکونت دارند. فارغ از این که یکی از اینها در حقیقت اتباع کرد هستند و جهتداری میکنند از حزب دموکراتیک خلق ها، منتها بالغ آراء موجود که میتونه سرنوشت این رفراندوم رو تغییر بده برای دولت ترکیه از اهمیت بسیاری برخورداره.
جدیدترین نظرسنجی هایی که از طرف مؤسسات و سازمان‌های داخل ترکیه به عمل اومده، بعضی ها نشون میده که آرای آری و نه تقریبا مساوی هست و برخی از نظرسنجی ها نشون میده که آرای نه پیشی گرفته تا یه حدودی از آرای آری. این به نظر شما در چند هفته آینده با توجه به تنشی که بین ترکیه و اروپا به وجود اومده به کدوم سمت و سو میتونه بره؟
اگر شرکت های نظرسنجی که فعلا در ترکیه به صورت قانونی دارن با مجوز دولت کار میکنن در نظر بگیریم، نظرات اونها دقیقاً یا نشون دهنده این هست که پایا پای حرکت میکنه، یعنی نظرات مخالف و موافق، و برخی هم ادعا از این دارن که نظرات مخالف بیشتر از موافقه. منتها آخرین نظرسنجی که مؤسسه نظرسنجی آنکار دیروز اعلام کرد نشون میده که تعداد آراء در واقع رای دهنده به رفراندوم از نظر مثبت پایین تر از 50% است. منتها هم 16% که سهم مهمی رو میتونه در تغییر روند رفراندوم داشته باشه به صورت آرای متردد و یا ممتنع موجود هست. سیاستگذاری بر روی این 16% میتونه همه چیز رو تغییر بده. به نظر میرسه که در هفته های آینده نزدیک به رفراندوم حتما دولت برای سوق دادن به این آرای ممتنع و متردد یک سری کارهای امنیتی و اقتصادی از جمله تهدید و تشویق استفاده خواهد کرد تا نتایج رو به نفع خودش تغییر بده.
در یک دو هفته گذشته کشورهای مثل آلمان و هلند و اتریش اجازه ندادن که وزرای کابینه دولت ترکیه به شهرهای مختلف سفر بکنن و سخنرانی بکنن در اون شهرها، ولی از طرف دیگه شاهد هستیم که روز شنبه حدود 30,000 نفر از کردهای در اروپا که ساکن هستن تظاهرات بزرگی در فرانکفورت برگزار کردن و دولت ترکیه میگه که این برخورد دوگانه اروپا است که به وزرا اجازه سخنرانی نمیده ولی به کردها و مخالفان دولت ترکیه اجازه برگزاری تظاهرات میده. نظر شما چگونه میشه تعبیر کرد برخورد اروپا رو؟
طبیعتاً قاره اروپا مسائل مختلفی رو از جمله ایجاد تمهیدات لازم برای جلوگیری از تنش‌های میان افراد مقیم ترک در اروپا در نظر گرفته، به طوری که هلند هم همین قضیه رو مطرح کرد که ما نمی‌خوایم که تنش بین اتباع ترکیه از دیدگاه‌های مختلف پیش بیاد. منتها این رو هم عرض بکنم که برخورد کشورهای اروپایی در جلوگیری از کمپین دولت ترکیه برخلاف اصول حقوق بین ملل هستش. منتها با توجه به رجزخانی ها و همچنین ادعاهای پیش از اون تنش رو هر دو طرف موجب شدند که نتایج این رو هم طبیعتاً تأثیراتی که میتونه داشته باشه، تبعاتی که میتونه داشته باشه هم برای ترکیه مضر خواهد بود هم برای گاز اروپا. به نظر میاد که در روزهای آینده تغییراتی که بعد از انتخابات هلند هم پیش اومد میان ترکیه و اتحادیه اروپا یه مقدار جوهای آرامی پیش میاد و دولت هم میتونه از این استفاده بکنه، به طوری که آقای چاوشولو هم امروز در آنتالیا این حرف رو زد که ما روی پای خودمون هستیم و هیچ تمایلی نداریم که با گاره اروپا دچار مشکل و تنش بشیم.
تنش بین ترکیه و اتحادیه اروپا هر روز بیشتر می شود. گفتگوی جمشید زند رو می شنیدید با قدیر گلکاریان، تحلیلگر مسائل ترکیه.
نوروز امسال مثل همیشه با رادیو فردا.
امیدوارم سال جدید
برای یک شما
با تندرستی و
آزادی و
پر از صلح و
شادی و سرخوشی و
سال خیلی خوبی داشته باشید.
از 11:30 صبح دوشنبه
تا تحویل سال 1396 و کمی بیشتر،
از موسیقی نوروز و صداهای آشنا
تا بهترین های سالی که گذشت از زبان ما و شما،
همراه با ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا.
خب در آخرین مجله نیمه شب سال 95 آخرین پیام های شما رو هم در این سال بشنویم.
ما در ایران دو جور عیدی داریم. یک عیدی هست که بزرگترها در هنگام دید و بازدید عید به کوچکترها عیدی میدن، بعض اوقات هم به همدیگه عیدی میدن، به عنوان نوعی بزرگداشت این سنت هست. یه عیدی هم هست که کارمندان، معلمین، پرستاران، طبقات حقوق بگیر و زحمتکش کارگران این رو به عنوان تأمین کننده بخش از هزینه زندگیشون تلقی میکنن. اسمش هست عیدی. چرا؟ چون عید یک هزینه های ویژه خودش رو به خانواده ها تحمیل میکنه و این میتونه بخشی از اون رو پوشش بده. شرط عقل و انصاف اینه که این رو زمانی بدیم که این خانواده بتونه با آسودگی خیال حق انتخاب داشته باشه این رو خرج کنه. الان تلفن میزنن خیلی از هموطنان که هنوز ایدی رو دریافت نکردن. خب نوشدارو بعد از مرگ سهراب که فایده ای نداره.
ما بازنشسته‌های هواپیمایی 28 رفتیم تا 2 بعد از ظهر اونجا اعتراض کردیم. شخصی مسئول صندوق بازنشستگی ما 150 میلیارد پول ما صندوق ما رو داده، مدیر عامل خورده، ساعت 9 شب تازه برای ما حقوق ریختن، 9 همه جا بسته، نمیتونیم بگیریم. آقای روحانی چرا جلو این دزدا رو نمیگیری؟ ما بازنشسته‌های هواپیمایی الان روز 29 کدوم بانک بازه که بریم حقوق بگیریم؟ چرا صدای ما رو پخش نمیکنی؟ رادیو فردا به گوش اینا برسه.
عید نوروز را به مستضعفان جهان تبریک و تسلیت عرض می کنم، چون رهبران جمهوری اسلامی که سنگ مستضعفان جهان را برای گمراهی ملت ایران به سینه می زدند، در پایان 38 سال حکومت ننگین خود افتضاح به بار آوردند.
فرارسیدن نوروز 96 را به تمامی دستبندرکارهای رادیو فردا تبریک میگویم، به رهبر کبیر انقلاب که همچنین یار امام و پیشوای تمام مسلمین جهان که ایشان با تمام گرفتاری هایی که دارن، اختلاس هایی که میبینند و زمین خوار هایی که میبینند ساکت و همچنان کشش نمیدهند. تبریکم به ایشان عرض مینمایم.
من نمیدونم چرا رهبری میفرماین ما در اقتصاد مقاومتی موفق نبودیم. ما در مقابل اختلاس ها، گرانی ها، کمبود حقوق در مقام مقایسه با خط فرق، آزادی بیان، نظارت استصوابی و غیره مقاومت کردیم و خواهیم کرد. ما رکورد زدیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در گفتگو با وبسایت روزنامه جامع جم با تایید وجود فساد در سیستم اداری گفت فساد در جمهوری اسلامی سیستماتیک و سازمان یافته نیست. احمد توکلی نماینده سابق مجلس پیشتر هشدار داده بود که نهادهای حکومتی در ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیدند. فرهنگ قویمی در گفتگو با فریدون خاوند تحلیلگر مسائل اقتصادی در پاریس از او میپرسد که آیا فساد موجود در ایران را میتوان فساد سیستماتیک دانست؟ فریدون خاوند:
ببینین، یک پدیده اجتماعی اصولا وقتی سیستماتیک تلقی میشه که عرضی نباشه، یعنی جنبه تصادفی، اتفاقی، غیر مترقبه، غیر اساسی یا پیش آمدی و گاه و بیگاهی نداشته باشه، مبدع بیرونی نداشته باشه. سیستماتیک به اون دسته از پدیده های اجتماعی اطلاق میشه که جنبه جوهری داشته باشن، یعنی ذاتی و دراز مدت و در همه جا حاضر باشند، از درون سرچشمه بگیرند. به دلایل گوناگون میشه گفت که فساد در ایران جنبه درونی، سیستماتیک و همه جا حاضر داره و اگر فرصت بدیم من این دلایلش رو سریع خدمتتون عرض میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
بر 5 دلیل عمده تکیه میکنم. یکی اینکه بر پایه ارزیابی های گوناگون حدود 70-80% تولید ناخالص ایران زیر سلطه بخش دولتی و نهادهای شبه دولتی است. 70% بودجه کشور هم متعلق به شرکت های دولتی است. صاحب منصبان این دولت متورم و پرهزینه و ناکارآمد با در اختیار داشتن امضاهای طلایی در معاملات داخلی و بین المللی به ثروت‌های افسانه‌ای دست پیدا می‌کنند، زمینه فساد رو در ایران فراهم بکنند، از صادرات و واردات گرفته تا اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قراردادهای مناقصه و مزایده و غیره و غیره. دلیل دومش این هست که اصولاً صادرات نفتی که مهمترین منبع تأمین ارز و نیازهای بودجه است، یکی از ریشه های فساد همه‌گیر در ایران است. سرنوشت میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات نفت در انحصار همین صاحبان امضاهای طلایی است که من عرض کردم. تزریق بخش بزرگی از این رانت در شبکه‌های مافیایی میشه سرچشمه یک فساد پردامنه. سومین دلیلش این است که نهادهای شبه دولتی و به خصوص تأسیسات اقتصادی زیر سلطه سپاه پاسداران یکی از ریشه های عمده فساد هستند. این جمله آقای روحانی رو فراموش نکنیم. خارج از آقای احمد توکلی، آقای روحانی هم تأکید کرد بر جنبه فساد و سیستماتیک بودن فساد در ایران. فکر میکنم حدود یک سال و نیم پیش بود که ایشان گفت در اشاره آشکار به مجموعه های اقتصادی وابسته به سپاه، اگر تفنگ، پول، روزنامه، سایت و تبلیغات در یک جا جمع بشند حتما فساد است. چهارمین دلیل این است که نهادهایی مثل دیوان محاسبات کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور و غیر دیگر نهادها که صلاحیت نظارت بر دخل و خرج دستگاه‌های دولتی و کشف فساد رو دارند، اینها عملاً جدی گرفته نمیشن. دستگاه قضایی ایران هم که باید با فساد مبارزه کنه خودش غرق در فساده. و بالاخره دلیل آخر اینه که رسانه‌های ایران از آزادی‌های لازم برای افشای فساد به خصوص در رد های بالایی حکومتی و همینطور بنیادهای مذهبی و نظامی و غیره، اینا محروم هستند. برای رسانه های ایران عبور از خط قرمز در این زمینه ها در زمینه فساد خیلی گران تمام میشه.
آقای خواوند، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، یکی از روش های مقابله با فساد در ایران رو شفافیت، رفع پیچیدگی های اداری و تحقق دولت الکترونیک اعلام کرده. آیا به تصور شما اینها تنها راه های مبارزه با فساد در ایران و اصولا دولت چه کارهایی باید برای مبارزه با فساد انجام بده؟
این مسئله که آقای لاریجانی روش انگشت میذاره البته بد نیست. مثلا مسئله شفافیت بسیار بسیار مسئله مهمی هست، ولی همونطور که عرض کردم اصولا کشوری که صاحب اقتصاد دولتی و نفتی باشه نمیتواند با فساد آنگونه که باید و شاید مبارزه بکنه، چون ریشه های فساد در این دولت هست، در این دستگاه هست. بنابراین مهمترین کاری که باید انجام بگیره اینه که یک اقتصادی از صورت دولتی و نفتی بیرون بیاد. و مسئله دیگه، در تمام کشورهای معروف به جهان سوم هم این کار رو کردند، نهادهایی به وجود بیان که کارشون به صورت اختصاصی پرداختن به مبارزه با فساد باشه و گزارش دادن دائمی به مردم درباره این مسئله. و بالاخره مسئله سوم، اگر آقای لاریجانی خیلی به شفافیت اهمیت میدن، اینه که به رسانه های ایران اجازه بدن واقعا بر اساس شفافیت عمل بکنند و هرگاه به مسئله‌ای در زمینه فساد برخوردن واقعا اون رو افشا بکنند، دست کم این فساد رو به دستگاه‌های قضایی ایران معرفی بکنند.
رئیس مجلس ایران میگوید در جمهوری اسلامی فساد سازمان یافته وجود ندارد. گفتگوی فرهنگ قویمی رو میشنیدید با فریدون خاوند، اقتصاددان در پاریس. در ادامه مجله نیمه شب شما همچنان گزارش ها و گفتگوهای متنوع رو خواهید شنید، اما فعلا نگاهی داشته باشیم به مهمترین خبرها تا به این لحظه. طغیان آب دریا در سواحل خلیج فارس دست کم یک کشته و پنج مفقود بر جای گذاشت. سازمان هواشناسی ایران نسبت به احتمال وقوع طوفان در سه استان و آب گرفتگی معابر در 16 استان هشدار داد. در پی حمله غافلگیرانه شورشیان مخالف دولت سوریه به شرق دمشق، روز یکشنبه درگیری‌های شدیدی در این منطقه روی داد. وزیر خارجه آمریکا در پایان سفر آسیایی خود روز یکشنبه در پکن با رئیس جمهوری چین دیدار و گفتگو کرد. در ادامه مجله نیمه شب یک گفتگو رو بشنوید که روز یکشنبه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در بیانیه‌ای رسما از حمید بقائی معاون خود در دولت‌های نهم و دهم برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 حمایت کرد. آقای احمدی نژاد پیش از نامزدی حمید بقائی با صدور اطلاعیه اعلام کرده بود در انتخابات آینده ریاست جمهوری از فرد یا جناب و یا حزب و گروهی حمایت نخواهد کرد. ساعتی قبل در همین زمینه گفتگوی داشتم با تقی رحمانی، فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس، و از او پرسیدم اعلام حمایت آقای احمدی نژاد از حمید بقائی در آخرین روز سال 95 به چه معناست. تقی رحمانی:
بهترین زمان انتخاب کرده، چون معمولا دیگه بخشی از اطلاعات به ایران در دیده بازدیدهای صورت میگیره و از یک طرف دیگه امکان هجوم همرزمان سابقا نمیدار که این تحکیلات کم میشه با لحاظ رسانه‌ای و یه مدار این زهر این حمایت که قبلا گفته بود که اصلا حمایت نمیکنه و قبلا من شده بود از حمایت و کاندیداتوری گرفته میشه، زمان مناسبیه.
آقای رحمانی، آقای احمدی نژاد اعلام کردند که توصیه رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر نامزد نشدن او در انتخابات پیش رو به هیچ وجه گفتن که مانع کاندیداتوری دیگر دوستان و برادران به تعبیر ایشون یا نافی مسئولیت‌های خودشون در قبال مسائل کشور و انقلاب نیستش.
ببینید آقای احمدی نژاد خودش کسی میدانست که میخواهد به جهان مدیریت جدید بیاموزه. این واقعیت دروغ نیست، یه توهمیه تو ذهنیشان. خب چنین فردی که در دور دوم یه نوع بی‌اعتنایی سپاه پاسداران قرار گرفت و به نام حلقه انحرافی شناخته شد، اون ذهنیت اونه که ازش نگرفته. به این خاطر خب خودش الان صاحب رسالت برای کشور و انقلاب میدانه و معتقد به جهان باید مدیریت صادر کنه. من آقای خامنه‌ای باید یه جور دور بزنه.
آقای احمدی نژاد روز یک شنبه همچنین اعلام کرد که بیانیه قبلیشون درباره حمایت نکردن از هیچ نامزدی در انتخابات به این دلیل بوده که در آذر ماه مطلع شده یک جناح سیاسی اصرار داره از نام چند عضو دولت خودشون در انتخابات بهره برداری کنن.
به بخش جناحیشان خب به جفه پایداری پیوسته و اونا با آقای مشایی و آقای احمدی نژاد مرز دارن. از این طرف بخشیشان هم بحث اینه که میخوان اگر آقای رئیسی بیاد میدان بخشی از وزرا از آقای رئیسی حمایت کنن. ولی به نظر من این حرف آقای احمدی نژاد توجیهه. آقای احمدی نژاد و بسیاری از سران جمهوری اسلامی به اصطلاح معروف همون حرف هدف وسیله رو توجیه میکنند و میگن. اینا معتقدن که یه چیزی در چنته دارن که دیگران ندارن. به خاطر اون حالا چند تا دروغ تاکتیکی یا مصلحت گفتن چندان مهم نیست. ضمن اینکه آدم آقای احمدی نژاد اساسا به اصول خاصی پایبند نیست. شما نامه که آقای مشایی با آقای خاتمی نوشت یه برخورد کاملا تاکتیکی است. حالا میگه اون طرف با ما زیاد خوب نیست، نه به اصطلاح پاسداران سپاه پاسداران. ما سعی کنیم با آقای خاتمی بگیم به ما حمله نکنه. چرا فکر بزرگترین نقش در حزب آقای خاتمی با رضایت سپاه پاسداران و آقای خامنه ای آقای احمدی نژاد داشته. این است که این موازی آقای احمدی نژاد نباید جدی گرفت. اونجوری تای ذهنش هست باید بررسی کنه.
آقای احمدی نژاد در این بیانیه ضمن حمایت از نامزدی حمید بقائی معاون سابق خودش اعلام کرد که مصمم وظایف سیاسی اجتماعی خودش رو به گونه انجام بده که به تعبیر ایشون برخلاف سال 92 افراد صالح از دایره انتخاب کنار گذاشته نشن. مفهوم و منظور ایشون از این کلمات و واژه ها چیه؟
دقیقاً اسفندیار رحیم مشایی دیگه. 1392 اسفندیار رحیم مشایی صلاحیتش رد شده. آقای احمدی نژاد به خاطر نگاهی که رحیم مشایی داره، تاثیر متقابل داره، حاضر شد در مقابل آقای مشایی مقابل همه بیسته. آقای مشایی هم شما سیرش نگاه میکنی، حالا به قول آقای طاهب یا آدم ریاضت کشیده به اصطلاح اهل عرفان ولی منحرفه یا فراماسونره، یکی از آقای طاهب گفته بوده سخنرانیش، البته فراماسونان یه عنوانی به هر کی میدن. سیر رفتارها و شعارهای آقای خود آقای جالبه آقای مشایی. آقای احمدی نژاد افراد صالح از دایره انتخاب دقیقا خب تکلیفش برای آقای اسفندیار رحیم مشایی و آقای بقائی در حقیقت نفر سوم این حلقه است. حالا این حلقه از لایه های دیگه هم داشته باشه ولی ظاهرا این سه نفر به هم از همه نزدیکترن. در حقیقت آقای بقائی از نظر آقای احمدی نژاد سلف صالح خوبی هست برای هم مشایی هم برای خودش.
گفتگو با تقی رحمانی رو میشنیدید. در ادامه هم گزارشی بشنوید از جواد کوروشی درباره دیگر تحولات انتخاباتی در ایران.
ستاد انتخابات کشور در چهارمین اطلاعیه خود اعلام کرد ثبت نام از داوطلبان شرکت در انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از روز دوشنبه 30 اسفند در فرمانداری‌ها و بخشداری‌های سراسر کشور آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه 6 فروردین ماه ادامه خواهد داشت. در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سراسر ایران حدود 40,000 اعضای شوراها انتخاب می‌شوند. انتخابات شوراها در حالی وارد مرحله نامنویسی داوطلبان می شود که داوطلبین مقام ریاست جمهوری برای نامنویسی باید تا 22 فروردین صبر کنند. در جبهه اصلاح طلبان اگرچه آنچنان که آقای عارف رهبر فراکسیون امید گفته است حسن روحانی تنها نامزد این جبهه است، اما بحث کارگزاران و بخشی از اصلاح طلبان مبنی بر داشتن نامزدهای رزرو یا پوششی هنوز کاملا پایان نیافته است. خبرگزاری تسنیم روز یکشنبه به نقل از فاطمه سعیدی عضو هیئت رئیسه فراکسیون امید نوشت که این فراکسیون پشتیبانی از آقای روحانی را وابسته به قول حسن روحانی برای داشتن یک زن در کابینه آینده خود کرده است. رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگوید به رغم روشن شدن نامزد جبهه اصلاح طلبان، اما حسن روحانی به عنوان نامزد به ویژه در زمینه سیاست‌های اقتصادی نقطه ضعف‌هایی دارد که می‌تواند اصلاح طلبان را حمله پذیر کند.
انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در واقع غیر از انتخابات ریاست جمهوری زیر پوستی یک مصاف برای انتخاب رهبر آینده هم هست. اعتدالی اصلاح طلب ها ممیزاتی دارن، از جمله این که خب مجری انتخابات دولتی است که خودش رئیسش برگزار کننده همین انتخابات هست. علاوه این که تشتت ندارن و تقریبا میشه گفت اکثریت اتفاقشون پشت یک نامزد واحد هستند. این نامزد واحد اما هم رأی مثبت داره، هم به علت اینکه مثلا در جمع رو پیش برده یا به هر حال پرونده قابل بررسی داره، اما یه مقدار رأی منفی هم داره به علت اینکه به هر حال یک آزمون و دیکته نوشته شده است و به ویژه در مسائل اقتصادی طرف مقابل میتواند به او حمله بکنه. طرف مقابل اما اینها رو نداره، یعنی هم چهره به اصطلاح رأی آوری نداره و هم تشتت داره. آقای رئیسی الان شاید تنها چیزی که میتواند تا حد زیادی در جریان مقابل وحدت ایجاد بکنه، اما در این حال یک ریسک بزرگ هم هست، یعنی آمدنش و شکست خوردنش و باز شدن پروندش به ویژه در رتبه اعدام‌های 67 و مسائل پیرامون آستان قدس میتونه شانس رهبریش رو به شدت کاهش بده. اما اگر آقای رئیسی این ریسک رو نپذیرن و وارد میدانش نکنن، جریان مقابل چهره هاش همه رأی منفیشون بالاست و ورود اینها میتونه نقطه ضعف روحانی رو پر بکنه،
در حالی که به نظر میرسد در جبهه اصلاح طلبان نامزدی حسن روحانی نهایی شده است. اصولگرایان هنوز در جستجوی رقیبی مناسب روحانی برای فرستادن به میدان رقابت هستند. تشکیلات تازه تأسیس موسوم به جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی هم با اینکه نام 14 نفر را در فهرست نامزدهای خود قرار داده است، اما هنوز نتوانسته نامزد نهایی انتخاباتی خود را تعیین کند. طرفداران محمود احمدی نژاد هم یکی از همراهان او در دولت پیشین را به میدان آوردند. رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار و عضو هیئت تحریریه ایران وایر در ترکیه درباره چشم‌انداز اصولگرایان در انتخابات ریاست جمهوری به رادیو فردا میگوید مشکل اصولگرایان این است که در درون خود به یکدیگر اعتماد ندارند.
فکر می‌کنم که یک مشکل اساسی که الان برای اصولگرایان پیش اومده این که بازی انتخابات بین خود اونها تبدیل به یه موضوع حیثیتی شده. آقای رئیسی به خاطر اینکه یک شایعه‌ای درباره‌اش تولید شده که ممکنه که ایشون رهبر آینده باشند، کاندیدای رهبری آینده باشند، پس ممکن شکست در این انتخابات ریاست جمهوری یک باخت حیثیتی باشه براشون و اعتبارشون رو به طور کلی زیر سوال ببره. آقای قالیباف چون برای سومین بار میخوان کاندیدا بشن، ممکنه که در واقع یک چهره مثل آقای محسن رضایی که هر بار اومدن شکست خوردن یا انصراف دادن از ایشون ترسیم بشه و اون شخصیت سیاسیشون زیر سوال بره. آقای جدیدی که قبلا اومد یه شکست سختی خورده و الان سرمایه‌گذاری زیادی روی نفی برجام کرده، ممکنه بیاد و همون شکستم دوباره براش تکرار بشه و یک باخت حیثیتی براشون رقم بخوره. بنابراین این رو تبدیل به یک موضوع حیثیتی کردن و اساساً خودشون تعهدهای جدی دارن که چقدر قوی وارد میدان بشن یا اینکه دارن تلاش میکنن پشت پرده همدیگر رو متقاعد بکنن که دیگران به نفعشون کنار برن. این یک معضل شده. در این حال به همدیگه هم اعتماد ندارن. بنابراین همون مشکلات سابقی که در سال 92 داشتن کماکان سر جای خودش باقی است و میشه گفتش که چشم اندازشون به سر سال 92 نیست.
صادق زیبا کلام استاد دانشگاه در تهران به روزنامه آرمان میگوید فرقی ندارد که اصولگرایان چه کسی را به میدان بفرستند. آنها به باور آقای زیبا کلام این واقعیت طرف را دریافتند که هیچ بخت و اقبالی در صندوق‌های رأی ندارند. انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در روز 29 اردیبهشت ماه سال 96 برگزار خواهد شد.
شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. در ادامه گزارشی رو بشنوید از فرهنگ قویمی درباره صدور حکم شلاق تعلیق برای یک کارگر معدن سنگ آهن.
به گزارش خبرگزاری ایلنا، محمد علی جداری فروغی وکیل دادگستری با اعلام اینکه در رأی تجدید نظر حکم شلاق موکلش محمد حسن تشکری حذف نشده است، گفت حکم قطعی و نهایی موکلش صادر شده و به 30 ضربه شلاق تعلیقی به مدت 2 سال و همچنین پرداخت 18 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. بر پایه این گزارش دادگاه کیفری شهرستان یزد با صدور حکمی در خرداد ماه سال جاری محمد حسن تشکری را به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی به تحمل 11 ماه حبس و 50 ضربه شلاق تعزیری تعلیقی به مدت 5 سال محکوم کرده بود. پیش از این در اخبار خبرگزاری ایلنا از آقای تشکری به عنوان عضو شورای شهر باف نام برده شده بود. به نوشته این خبرگزاری، محمد علی جداری فروغی وکیل مدافع در اوایل سال جاری با اشاره به اینکه شرکت معدن سنگ‌آهن باف از شکایت خود صرف نظر کرده است، ابراز امیدواری کرده بود که موکلانش تبرئه شوند. بر پایه این گزارش اما فرماندار باف گفته بود که دولت از این کارگران شکایت کرده است. این موضوع از سوی مقام‌های دولتی تایید یا تکذیب نشده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، محمد علی جداری فروغی روز یکشنبه با اشاره به این که در پرونده دیگر کارگران معدن سنگ آهن باف مجازات شلاق به جریمه نقدی تبدیل شده است، گفت هیچ گونه دلیلی بر محکومیت محمد حسن تشکری به اتهام معاونت در اخلال در نظم وجود ندارد و به گفته او میبایست حکم براءت صادر میشد. پیشتر او گفته بود که حکم شلاق 7 تن از کارگران معدن سنگ‌آهن بافق از طرف شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان یزد لغو شده است. در جریان اعتصاب سال 93 حدود 5000 کارگر شرکت معدن سنگ‌آهن بافق بازداشت شده بودند. این اعتصاب در اعتراض به خصوصی سازی این شرکت صورت گرفته بود. کارگران به واگذاری 28.5% از سهام معدن به شرکت فولاد خوزستان معترض بودند و اصرار داشتند فرایند خصوصی سازی باید متوقف شود. اعتصابیون معتقد بودند خصوصی سازی به توصیف آنها به تعدیل نیروی کار که عمدتاً دارای قرارداد موقت هستند و همچنین کاهش دستمزدها منجر خواهد شد، زیرا به گفته آنها کارفرمای بخش خصوصی به دنبال افزایش تولید با هزینه کمتر و سود بیشتر است.
در ادامه گزارشی بشنید با این موضوع که کره شمالی میگوید موتور موشک پیشرفته‌ای رو آزمایش کرده. بیشتر بشنوید از شاهین بشیری.
کره شمالی 29 اسفند ماه اعلام کرد یک موتور پیشرفته با رانش بالا برای کارگزاری در موشک را آزمایش کرده است. رسانه‌های رسمی کره شمالی کیم جونگ اون رهبر این کشور را در پرتابگر تونگ چانگ نشان دادند و به نقل از او گفتند این موتور تولد تازه‌ای در صنایع موشکی آن کشور است. به گزارش خبرگزاری رسمی کره شمالی، کیم جونگ اون به محل پرتاب ماهواره سوه رفته است تا بر کارکرد موتور تازه از نزدیک نظارت کند. این خبرگزاری به نقل از آقای کیم میگوید او تاکید کرده است که موفقیت در آزمایش این موتور یک تحول تازه و چشمگیر تاریخی است و تولد تازه‌ای در صنایع موشکی کره شمالی است. خبرگزاری رسمی کره شمالی گفته موتوری که آزمایش شده به آن کشور کمک می‌کند تا به ظرفیت‌های بالای جهانی در پرتاب ماهواره دست پیدا کند. آنچه تأکیدی است بر این موضوع که این موتور برای استفاده در موشک‌های دوربرد ساخته یا بهینه‌سازی شده است. به گفته این خبرگزاری، رهبر کره شمالی گفته است جهان به زودی نتیجه این آزمایش پیروزمندانه را نظاره خواهد کرد. کره شمالی تاکنون 5 بار دست به آزمایش هسته‌ای زده و انواعی از موشک‌های ساخت خود را نیز آزمایش کرده است. بنابر باور عمومی تحلیلگران، پیونگیانگ در تلاش برای کوچک کردن کلاهک‌های هسته‌ای یا به عبارتی سوار کردن آنها بر موشک‌ها و نیز در تلاش برای ساخت موفقیت‌آمیز موشک‌های دوربردی است که به خاک ایالات متحده برسند. کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، پیش از این در پیامی به مناسبت فرارسیدن سال نو میلادی گفته بود که کشورش در مراحل پایانی آزمایش موشک بالستیک قاره پیماست. وی افزوده بود که پیونگیانگ اکنون قدرت نظامی شرق است و قوی‌ترین دشمن آن نیز قادر نیست هیچ اقدامی علیهش انجام دهد. انتشار گزارش مربوط به آزمایش موتور موشک تازه با حضور رهبر کره شمالی ساعتی پس از آن انجام شده که رکس تیلرسون، وزیر خارجه ایالات متحده که به چین رفته، در مورد خطرناک شدن تنش در شبه جزیره کره هشدار داده است. آقای تیلرسون در پی دیدار با همتای چینی خود گفته بود واشنگتن و پکن دیدگاه مشترکی در مورد وضعیت شبه جزیره کره دارند. مهرزاد بروجردی، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا ضمن تشریح موضع چین در قبال کره شمالی و آمریکا معتقد است
چینی‌ها حرفی که زدن چون میخوان هر دو طرف رو جلب نظرشون رو بکنن، حرفشون این بوده که خب بیان ما یک مقابله به مصر بکنیم، به این معنی که اگر کره شمالی آزمایش‌های نظامی خودش رو متوقف بکنه، در مقابلش هم امریکا اون مانورهای نظامی رو که چه با کره جنوبی چه با ژاپن انجام میده اونها رو هم متوقف بکنه و بنابراین هیچ طرفی نسبت به اون یکی احساس تهدید شدن پیدا نکنه. حرف دیگری هم که چینی‌ها میزنن به طرف امریکایی این هست که چین میگه ما کره رو نمیتونیم کنترل بکنیم. امریکا در مقابلش میگه نه، شما کنترل زیادی بر روی کره دارین و اگر مثلا این کارو نکنیم، ما شرکت‌ها یا اشخاص چینی رو هم که در تماس با کره شمالی هستن، اونها رو هم مورد تحریم قرار میدیم. به هر حال ببینید، واقعیت این است که چین هم مانند کره شمالی از مستقر شدن سیستم دفاع ضد موشکی امریکا در کره جنوبی خوشنود نیست و امریکا هم این رو میدونه و این مسئله نیست که با چند تا وام اقتصادی یا دسترسی به بازارها بشه نگاه چه چین و چه نگاه کره شمالی رو متفاوت کرد.
وزیر خارجه آمریکا پیش از این گفته بود صبر استراتژیک آمریکا به پایان رسیده و در صورتی که تهدید کره شمالی افزایش یابد، عملیات نظامی یکی از گزینه‌های روی میز است. چندی پیش از این وزیر خارجه چین وضعیت در شبه جزیره کره را بحرانی توصیف کرده و از پیونگیانگ خواسته بود برای حل آن در گام نخست اقدامات موشکی و اتمی خود را معلق کند. پکن در این حال خواسته است تا در قبال اقدام پیونگیانگ، رزمایش‌های آمریکا در منطقه نیز متوقف شده و همه طرف‌ها به روند مذاکرات بازگردند.
گزارش شاهین بشیری رو میشنیدید. در ادامه مجله نیمه شب گزارش ورزشی رو بشنوید از فریدبرز غریب.
مهمترین خبر ورزشی ایران در آخرین روز سال 95 سفر تیم ملی فوتبال این کشور به دوحه برای دیدار با تیم ملی قطر است. سفر 15 ملی پوش فوتبال ایران به قطر در حالی روز یکشنبه انجام شد که بجز کادر پزشکی، هیچ کدام از دستیاران ایرانی تیم ملی به تصمیم کارلوس کیروش سرمربی این تیم در این سفر حضور ندارند. قرار است سایر لژیونرهای ایرانی شاغل در لیگ‌های خارجی ظرف امروز و فردا به اردوی تیم ملی ملحق شوند. طبق برنامه در دور برگشت یا هفته ششم مرحله انتخابی جام جهانی 2018 در آسیا روز پنجشنبه هفته جاری سوم فروردین تیم فوتبال ایران در دوحه با تیم ملی قطر مسابقه خواهد داد. در گروه اول انتخابی جام جهانی در آسیا ایران با 11 امتیاز در صدر ایستاده و کره جنوبی با 10 و ازبکستان با 9 امتیاز دوم و سومند. قطر حریف روز پنجشنبه ایران با 4 امتیاز در رتبه پنجم جدول 6 تیمی قرار دارد. و فدراسیون اسکی ایران اعلام کرد اسکی بازان ایرانی که با هزینه شخصی خود در مسابقات بین المللی ترکیه شرکت کرده بودند حق حضور در این رقابت ها را ندارند. خبرگزاری مهر در این باره نوشته وزارت ورزش و جوانان به دلایل مسائل امنیتی حضور ملی پوشان در رشته های مختلف ورزشی را در ترکیه ممنوع کرده بود، اما اسکیبازان برای کسب پوان جهانی به صورت شخصی و با هزینه خودشان راهی ترکیه شدند. فدراسیون اسکی ایران با ارسال پیامی به برگزار کنندگان این رقابت ها در ترکیه از آنها خواست تا اجازه رقابت به نمایندگان ایرانی را ندهند. در فاصله یک روز مانده به پایان سال 95 آخرین جابجایی سرمربی در تیم‌های لیگ برتر فوتبال ایران در تیم سپاهان اصفهان رقم خورد. به نوشته خبرگزاری‌های داخلی باشگاه سپاهان روز یکشنبه 29 اسفند با برکناری عبدالله ویسی، زلاتکو کرانچار سرمربی پیشین این تیم را به عنوان سرمربی جدید معرفی کرد. ویسی فصل گذشته موفق شده بود تیم استقلال خوزستان را به قهرمانی لیگ برتر برساند. کرانچار نیز سه فصل پیش سرمربی سپاهان بود که با این تیم قهرمان لیگ برتر شد. و آخرین مدال‌های ورزشی ایران در سال 95 توسط کاراتکاهای ملی پوش این کشور روز یکشنبه در رقابت‌های لیگ جهانی کاراته در شهر روتردام در هلند به دست آمد. در دومین دوره لیگ جهانی کاراته دیروز از تیم 5 نفره ایران 3 نفر ابراهیم حسن بیگی، ذبیح الله پورشد و سجاد گنجزاده موفق به کسب نشان برنز شدند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
با آخرین بخش مجله امشب می‌رسیم. شما در ادامه شنونده مجله صدای دیگر خواهید بود، اما قبل از شنیدن این برنامه من وحید فروستاد در سال جدید براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم.
صدایی دیگر،
صدای زنان.
ختنه، تیغ سنتی که نه ترمیم می شود و نه فراموش. با من رویا کریمی مجد و برنامه این هفته صدایی دیگر همراه باشید.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم
که برادر داشت جور در نظر، ولی دیگه گفتن بعد از یه ساعت خوب شلوارم رو در آوردن و منو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا گیر میزدم که مثلا
میگویند از دو ماهگی دختران به بعد میشود آنها را تیغ زد. هرچند زنان ختان یا ختنگر دختران بزرگتر را ترجیح می‌دهند، اما در یکی از تحقیق‌هایی که در استان هرمزگان ایران صورت گرفته، مادر بزرگ 28 ساله گفته بود که منتظر است تا ختان منطقه به روستایشان بیاید و نوه 4 ماهه‌اش را تیغ بزند. تیغ سنت، تیغ سنتی که سالانه بر اندام تناسلی بیش از 30 میلیون دختر کمتر از 15 سال در جهان کشیده می شود و به گزارش سازمان ملل اکنون بیش از 130 میلیون زن با نشانه این تیغ در جهان وجود دارند. نام ایران در سال 2014 به لیست کشورهایی که در آن ختنه زنان صورت می گیرد اضافه شده است. پیش از این رویا، دختر جوان ایرانی که ختنه شده است، به رادیو فردا گفته بود
حدود 3-4 سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حردستم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، بعد دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپایی نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا گیر میزدم که مثلا چون ترسیده بودم، یک دستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاد، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای من رو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم مبدانی، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودش رو کرد و حدود چند دقیقه من سوزش داشتم. بعدش که حدود 10 دقیقه گذشت من استرس گرفته بودم و پسشم برم دستشویی. به مادرم گفتم که آقا من الان میتونم برم دستشویی، گفتم یه خودی بسر کن و مامانم که خیلی حالش خود از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
زمانی که اون خانم داشت اون کار رو انجام میداد مامانت کجا بود؟
من نمیدونم اون لحظه، نمیدونم، دچار یه استرس شدید شده بودم، ترسیده بودم، اصلا هیچ جا نمیدیدم، نمیدونم دقیقا اون موقع کجا بود، ولی چون که واقعا اون موقع ترسیده بودم
و دقیقا اینه یه حالت قصاب مانند قصابی بود دیگه، چنان دستش بود منو محکم نگه داشته بود که تکون نخورم و کارشو در خیلی افتادانه و در چند دقیقه انجام داد.
اولین بار که متوجه تفاوت وضعیت خودت با بقیه دخترها شدی؟
راستش من حدود 12-13 سالم بود که دیگه متوجه شدم که رفت اونم که با یکی از دختره همسن و سال خودم، یکم ازم بزرگتر بود 5-6 سال، منو برده بود همون و من اونو نگاه کردم گفتم که تو چه اینجوری هستی؟ گفت مگه من چه جوری هم؟ گفتم منو نگاه کن، بعد گفت که مثلا تو اینجوری شدی، چه اینجوری فرق داری.
اون میدونستش که چه اتفاقی وجود آره. داره؟
بله اون میدونست.
صدای رویا را شنیدید، دختری که با اینکه در استان کردستان ایران بزرگ شده اما اکنون در یکی از دانشگاه‌های تهران درس می‌خواند. ناقص‌سازی جنسی زنان عملی است با سابقه طولانی در تاریخ که در آن تمام یا قسمتی از اندام تناسلی خارجی زنان برداشته می‌شود. به گفته یه جامعه شناسان این کار عمدتاً به عنوان ابزاری برای کنترل جنسی زنان به کار می‌رود. عمل ناقص‌سازی جنسی عمدتاً برای دختران جوانی انجام می‌شود که اراده‌ای برای کنترل بدنشان ندارند و نمی توانند در برابر آن مقاومت کنند. سازمان ملل در برنامه عمل خود در منع ختنه علیه زنان اعلام کرده در تلاش است تا سال 2030 میلادی عمل ختنه یا ناقص‌سازی جنسی زنان را در جهان متوقف کند. جدیدترین گزارش نیز قرار است حامل خبرهای جدیدی در مورد وضعیت ختنه زنان در ایران باشد. کامل احمدی مردم شناسی است که در 10 سال گذشته بر روی موضوع ختنه زنان در ایران تحقیق کرده و سال گذشته کتاب او با عنوان پژوهشی جامع بر ختنه زنان در ایران منتشر شد. امسال او 3 سال پس از پایان تحقیقش نگاه دیگری داشته به مناطقی که پیش از این در آنجا آمارگیری انجام داده است. کامیل احمدی در مورد گزارش جدید خود میگوید:
جدیدترین آمارهای ختنه زنان یا دختران رو در ایران بعد از این 3 سالی که ما از میدان کار یا کار میدانی بیرون کشیدیم رو داره نشون میده و خوشبختانه خب حداقل یه خبرهای خوبی که به ما میرسونه از لحاظ آماری ما میبینیم که آمارها در حداقل 3 استان غربی کشور به خوبی افت کرده. استان هرمزگان همچنان متاسفانه تقریبا پیشگام و قهرمان ختنه زنان در ایران هست، ولی با این وجود اونجا هم در بعضی از مناطقش ما این کاهش رو شاهد هستیم. در کل جو حاکم بر این گزارش بر جامعه آماری استناد میکنه که با 3 سال قبل متفاوت هست از لحاظ روند کاهشی و نگاه مثبت‌تر جامعه در کل ایران و مخصوصا در میان بومیانی که ختنه زنان رو انجام میدادن.
بر اساس پژوهش جامعه ختنه زنان در استان هرمزگان که بالاترین درصد ختنه زنان را به خود اختصاص داده، در جزایر و مناطقی مثل میناب و پارسیان 59 درصد زنان ختنه شدند که 35 درصد آنها را بچه‌های کمتر از 5 سال تشکیل می‌دهند. رتبه دوم متعلق به استان کرمانشاه و منطقه اورامانات است که سنی مذهب هستند و بعد از آن در مناطقی از استان کردستان بیش از 46 درصد زنان ختنه شدند. استان آذربایجان غربی نیز کمترین درصد، یعنی حدود 31 درصد زنان ختنه شده را در خود جا داده است. نسرین زنی ختنه شده است که در کنار یک گروه تحقیق در تلاش است تا با آموزش زنان در مناطقی که در آن ختنه شایع است از آمار آن بکاهد. نسرین معتقد است که مهمترین راه کاهش آمار زنان ختنه شده در ایران آموزش است.
من وزارت بهداشت باید وارد عمل بشه، مرکز بانوان ریاست جمهوری باید وارد عمل، هم آموزش هم آگاهی. یه سری جلسات لازمه که از لحاظ پزشکی این آدم‌ها رو آماده کنن که از لحاظ پزشکی به نظر من شروع بشه تا به لحاظ فرهنگی برسه، چون به نظر من با آموزش دادن و آگاهی از خطرات این کار خیلی میشه جلوش گرفت. میگه مناطق واقعا نیازمندی که جنوب هایی که هم کردستان که توی اکثر روستاها این عمل انجام میشه، آگاهی خیلی بهتر اینطوره. چون ما خودمون میرفتیم اطلاع رسانی میکردیم، میگفتن که به ما مثلا مرکز بهداشت به ما چیزی نگفت.
خانم نسرین دلیل بی‌توجهی وزارت بهداشت ران آگاهی این وزارتخانه از گستردگی ختنه زنان در ایران میدارد.
وزارت بهداشت هم خودش در جریان نیست که این پدیده چقدر شیوع پیدا کرده، یعنی چقدر ریشه‌ای بوده. و اطلاعاتی هم که ما مثلا تو دوره آقای احمدی نژاد دوره وزارت خانه دست جردی بود یکی دو بار رایزنی کردیم، مثلا نادیده گرفتن. همون خیلی راحت با سرپوش این که این ممکنه از تفاوت‌های مذهبی بین شیعه و سنی باشه و حساسیت برانگیز باشه، علمای اهل سنت بتونن اعتراض کنن، با همین توجیه سرپوش گذاشتن. در صورتی که
به نظر من بیشتر بی‌توجهی بوده، چون به اندازه شروع یک بیماری اپیدمی میتونه خطرناک باشه. دختری که توی سن 2 ماهگی توی جنوب کشور ختم نمیشه، نمیتونن به این راحتی شونه خالی کنن، که این برمیگرده به تفاوت‌های مذهبی.
اما آنگونه که کامیل احمدی میگوید، آمار کودکان ختنه شده در ایران رو به کاهش است. آیا این امر میتواند رافع مسئولیت وزارت بهداشت در فرهنگسازی برای متوقف کردن ختنه زنان در ایران باشد؟ کامیل احمدی پاسخ میدهد.
من فکر کنم هر جامعه ای در هر چارچوب کلی که اگر به شما بهش نگاه کنید، یکی از مهمترین عامل های پیشرفتش اون سلامتی هست، و سلامتی میتونه روانی باشه، جنسی باشه، سلامتی فکری باشه. و خب واقعا ختنه زنان اگر شما بخواید در معیار حقوقی به موضوع نگاه کنید، اولین دستگاهی که متوجه پاسخگویی به این موضوع هست خب مسلما ادارات و سازمان هایی مثل بهداشت و درمان، بهزیستی، آموزش و پرورش و قوه قضاییه هستن. و حالا اینکه در جایی به خاطر دلایل داره روند کاهش پیدا میکنه، این بار مسئولیت قانونی رو از روی سیستم، از روی دولت خب طبیعتا بر نمیداره. و آنچه که اتفاق میفته هرچند هم در مقیاس کم و رو به کاهش، ولی همچنان وجود داره، و این وجودش که من فکر کنم باعث برنامه‌ریزی ها بودجه گذاری بشه، و خب از طریق دستگاهی که مرتبط و میتونن روی موضوع کار کنن و با استفاده از تجربیات جهانی بشه روش کار کرد و در نهایت این موضوع رو پاسخگو شد، نه اینکه خب حالا ساکت در برابرش بمونید یا کتمان کنید یا موضوع رو انکار کنید.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda